بشر اینقدر ماشین شخصی زیاد باشه؟ مگه هوا آلوده نیست؟ حتما باید چند نفر بمیرن تا شما متوجه بشید که هوا آلوده است. بابا به خدا هوا آلوده است، طرح نفروشید. مردم گرفتارن به خودم، چقدر مریضی آخه بیاد بابت این هوا و این. تو رو خدا به فکر ملت باشید. هسته مرکزی چه اصلا خیابونای اونجایی که طرح ترافیک پر ماشین شخصیه، اصلا ماشین عمومی شما نمیبینید.
بله خیلی ممنونیم از شما شهروندان گرامی، به نکات خوبی اشاره کردید. اما مردم اگر این امکانات نباشه با چی جا به جا بشن؟ آیا سرویس حمل و نقل عمومی اونقدر قوی هست که از این وسیله شخصی استفاده نکنن مردم، حالا با تر یا بدون تر؟ ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بخش بعدی صدای شهر 9:55 دقیقه خواهید شنید.
درود بر شما، صبح دوشنبه 28 آبانتون به خیر باشه و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت. ساعت همینک 9:30 است. ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام و ارادت به شما مردم عزیز، به شما شنونده های بسیار خوب. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه دوستان، امیدوارم که حال احوالتون خیلی خیلی خوب باشه، الهی که تندرست باشید و امیدوارم که فرصت داشته باشید امروز برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 10 صبح همراه ما باشید. این برنامه تعلق داره به شما، برای راهنمایی شماست. از طریق پرسش‌های شما و سوال‌هایی که مطرح می‌کنید به 3094 می‌فرستید و کارشناسی که ما دعوت می‌کنیم اینجا در برنامه یا به صورت حضوری در خدمتشون هستیم یا تلفنی تماس می‌گیریم و به هر حال سوال‌های شما رو مطرح می‌کنیم و ازشون براتون پاسخ می‌گیریم. پرسش و پاسخ‌ها توی همین برنامه تا حوالی ساعت 10 مطرح میشه. خب ساعت برنامه رو که مدتی اشاره میکنم بین ساعت 9:30 صبح تا حوالی 10 صبح در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه هم که میدونید، هم شما پیشنهاد میدید به 3094 میفرستید، هم ما موضوعاتی که سعی میکنیم اگه دغدغه شما باشه و سوالهای بیشتری راجع بهش داشته باشید در مشاغل مختلف و حوزه‌های مختلف دانش و اقتصاد، سعی میکنیم اون موضوع رو بذاریم ارائه بدیم و اونچه که برای شما سواله، نخواهید راه زیادی رو طی بکنید جایی برید در واقع دنبال پاسخ پرسش هاتون یا اینکه وقت زیادی بذارید، همینجا مستقیم از طریق کارشناس ما بپرسید. سعی میکنیم موضوع در حوزه‌ای باشه که برای شما بیشتر مطرحه و مسئله است. خب میخوام برم سراغ موضوع امروز برنامه. یه اشاره داشته باشم به این مطلب که بیمه در واقع یه سازوکاریه که طی اون یه بیمه‌گر بنا به ملاحظاتی تعهد میده که خسارت احتمالی بیمه‌گذار رو به شرط وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی مشخص جبران کنه یا خدمات مشخصی رو به بیمه گذار ارائه بکنیم. پس معلوم شد که امروز میخوایم راجع به بیمه صحبت بکنیم. بیمه انواع داره، اقسام داره و میدونم که همه شماها به نوعی براتون مهمه که بیمه داشته باشید توی حالا حوزه های مختلف. هر سوالی دارید در این رابطه امروز از کارشناس برنامه ما بپرسید. توی دقایق ابتدایی برنامه که جناب آقای میلاد نیکپور که کارشناس کارآفرینی در حوزه بیمه هستند همراه ما خواهند بود و پاسخگوی سوالات شما. از چه طریقی سوال بپرسید خودتون میدونید. 30094 لطفاً پیام بفرستید به این سامانه تا من پرسش شما رو مطرح کنم و از جناب آقای نیکپور براتون جواب بگیرم. اینجا از رادیو تهران بپرسید.
اهمیت داشتن بیمه بر کسی پوشیده نیست، از پیر و جوان تا روستایی و شهری، از هر شغل و با هر درآمدی. اهمیت داشتن بیمه با مراجعه به مراکز درمانیه که مشخص میشه و به کار میاد.
گفتن برید همون روستایی استفاده کنید.
سلامت روستایی شما دارید؟
بله بله.
مزایای این بیمه که شما دارین چیه؟
یه هزینه کمی ده، درصد کم خوب زیمو. دکتر مراجعه میکنه، کد ملی میفرستی، کد ملی دادی، بعد خودشون ارضا میده.
البته چون تمامی مراکز درمانی ما به خدمات الکترونیک مجهز نشدن، شاید امکان ملاحظه بیمه شده در لحظه برای اون مرکز وجود نداشته باشه. در این مورد هم راهکاری وجود داره.
برخی از داروخانه ها یا برخی از مطب ها یعنی پزشکان دقیقاً به این بحث نسخه الکترونیکی وصل نشدن.
اما شاید فردی یا افرادی باشن که هنوز بیمه نداشته باشن یا سوالات متعددی درباره پوشش بیمه، نحوه اون و اطلاعات بیشتری راجع به بیمه پایه نیاز داشته باشن که بدونن.
افرادی که هیچ گونه پوشش بیمه‌ای ندارن میتونن به مراکز ادارات سلامت در سطح شهرستان‌ها و یا اداره کل در سطح استان و دفاتر پیشخان مراجعه بکنن و با داشتن کد ملی خود و از سایر اعضای خانواده تحت پوشش قرار بگیرن.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید درباره بحث پوشش بیمه و بیمه پایه با هم صحبت می‌کنیم و از شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم که مانند روزهای گذشته سوالات خودتون رو درباره موضوع مطرح شده به شماره پیامک 30094 شبکه رادیوی تهران بفرستین تا ما اونو از کارشناس و مسئول مربوطه بپرسیم و جویا بشیم. دعوت میکنم که از همین الان تا 30 دقیقه آینده روی همین موج 94 مگاهرتز با ما همراه و همگام باشیم.
بله، با ما همراه باشید، همگام باشید. اینجا از رادیو تهران بپرسید 30094 برای طرح سوالات شماست و الان ارتباط ما برقراره به صورت تلفنی با جناب آقای میلاد نیکپور، کارشناس محترم کارآفرینی در حوزه بیمه. آقای نیکپور سلام به شما، صبح خیر، خوش آمدید به برنامه امروز ما. جناب آقای نیکپور سلام و علیکم.
سلام خانم،
صبح شما بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی ممنونم. آقا جا داره بلندتر صحبت بفرمایید، براتون امکان داره.
کامل در خدمتتون هستم.
ممنون میشم.
صدای منو دارید.
خیلی بهتر شد. خیلی هم بهتر شد. ممنونم از شما. خب جناب آقای نیکپور، سوالای مردم زیاد معمولا در حوزه بیمه، ولی قبلش ما یه تصویری از کلیت موضوع همیشه میگیریم از کارشناس برنامه‌مون. یه تعریفی داشته باشید برای ما، اصلا بیمه یعنی چی؟ اهمیتش چقدر؟ من یه چیزی میخوندم جالبه، همین امروز نگاه میکردم، بیمه از کلمه بیم میاد، یعنی ترس از یه سری حوادث و اتفاقا، و حالا شده بیمه. و اینم جالب بود، من تا حالا باش برخورد نکرده بودم. اگه اینو تایید میفرمایید که این از تعریفش و بریم جلو، به همون بگید که چقدر اهمیت داره اصلا بیمه.
بسیار عالی. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم.
درود.
در خصوص موضوع بیمه، ما در فرهنگ فارسی از بیم میاد، ولی در زبان لاتین از اطمینان یا اینشور میاد.
درسته.
هر جایی که ما نیاز به امنیت داریم، نیاز به اطمینان داریم، و یا به عبارتی نقطه مقابلش هر جایی که ممکنه ترسی توی زندگی ما وجود داشته باشه که برای اموال و دارایی هایی که به هر ترتیب براش زحمت میکشیم تا به دستش بیاریم، اینجا میتونه بیمه بیاد نقش آفرینی بکنه. یعنی اگر ما یک آپارتمانی داریم، ماشینی داریم، یه درصد اموال و دارایی داریم، این رو میخواییم در برابر یک سری اتفاقها یا ریسک ها اصطلاحاً این رو بیمش بکنیم که اگر هر کدوم از اون ریسک ها به وقوع پیوست و آسیبی برای اون اموال دارایی ما داشت،
بله،
اینجا بیمه میتونه نقش‌آفرینی بکنه و برای ما جبران خسارت داشته
باشه. اموال ما ایمن باشه، امنیت داشته باشه، بله، و همون اطمینانه که گفتید حالا از اینشورنس و لغت
اینشورنس،
بله، معادل میاد رو داشته باشه. این تا اینجا. این چقدر مهمه که همه افراد بیمه داشته باشن، به انواع بیمه یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشید، من برم سراغ سیزده.
ببینید چیزی که خیلی حائز اهمیت هست، ما توی بیمه ریسک رو تحت پوشش قرار میدیم، یعنی احتمال وقوع یه حادثه، به طور مثال احتمال وقوع آتش سوزی، احتمال وقوع تصادف در خیابان به طور مثال، یا احتمال وقوع فرد فوت یک شخصی. بنابراین ما قبل از اینی که یک حادثه بخواد برای اون اتفاق بیفته، لازمه که حتما به فکر تأمین یک پوشش مناسب باشیم، برای اینکه زمانی که اون اتفاق افتاد حداقل در واقع زیان مالی در واقع برای اون اتفاق نیفته.
بله، متشکرم از این توضیحی که دادید. اگر که شما موافق هستید بریم سراغ 3094 و سوالها رو بپرسم. بله. گفتن سلام، روزتون بخیر، من میخوام بیمه تکمیلی فعال کنم، چند روز بعد از انجام دادن بیمه تکمیلی برام فعال میشه، سوالم اینه که از کی میتونم استفاده بکنم؟
بله، افرادی که میتونن به در واقع به صورت انفرادی یا خانواده میخوان بیمه تکمیلی تهیه بکنن، در ابتدا این موضوع براشون باید حائز اهمیت باشه که بیماری زمینه‌ای یا بیماری خاصی که نیازمند یه سری هزینه‌های زیاد تو حوزه درمان نباشه رو باید احراز بکنن. یعنی افراد در زمانی که سلامت هستن باید برن سراغ خرید بیمه‌های تکمیلی. اما با فرض اینکه شرایط مورد تایید شرکت بیمه قرار بگیره، از ساعت 12 شب عمده پوشش‌های بیمه‌ای رو میتونن استفاده بکنن. بعضی از پوشش‌های بیمه‌ای ممکنه که تا 3 ماه دوره انتظار داشته باشه، یعنی از 3 تا 9 ماه، مثلا پوشش زایمان از زمانی که بیمه نامه صادر میشه تا 9 ماه امکان استفاده از پوشش زایمان نیست، ولی اگه بشه 10 ماه بیمه نامه، هزینه های بیمارستانی در حوزه زایمان تا صرف تعهدات بیمه قابل پرداخت هست.
بله، بسیار خوب. برم سراغ سوالی که خانمی آقای مرادی فرستادن از بومهن، هم این سوال رو مطرح کردن، گفتن اگه اعتبار گواهینامه گذشته باشه و تصادف کنیم، بیمه خسارت وارده رو میده یا نه؟
بله، بیمه در این مواقع خسارت رو پرداخت میکنه و بعد بر اساس اصل جانشینی میاد خسارت وارده رو درصد سهمی که راننده مقصر هستش رو میاد از راننده مطالبه میکنه. در واقع انقضای بیمه نامه در ساخن قوانینی که ایجاد شده، انقضای بیمه نامه به معنای انقضای گواهی نامه به معنای نداشتن گواهی نامه نیست.
بله، بسیار خوب. و سوال بعدی اینطور نوشته شده، گفتن افرادی که بیمه اختیاری دارن آیا میتونن حق پرداختی خودشون رو اضافه بکنن؟
در بیمه های تامین اجتماعی این امکان وجود داره. بله
بله. و سوال دیگری که اومده، گفتن دست من هین کار شکسته، بیمه هم تموم شده، آیا کارفرما باید به من خسارت بده؟
بله، اگه بیمه مسئولیت تموم شده باشه، در واقع رافع مسئولیت کارفرما نیست و در محیط کاری این اتفاق برای این شخص افتاده و کل هزینه ها هم اگر نقص‌عضوی اتفاق افتاده باشه یا دیه ای لحاظ شده باشه که حتما میشه خسارت از طرف کارفرما قابل پرداخت است.
بله، صحیح. بریم سراغ سوالی که یه قدری هم طولانی نوشتن، من بخونمش. گفتم بیمه تامین اجتماعی هستم، شغل تولیدی، عنوان کارم ضخیم دوزی، همزمان با قیچی برقی برای برشکاری استفاده و کار میکنم، اگه خدای نکرده در این برشکاری برام اتفاقی بیفته، بیمه از من حمایت میکنه یا میگه عنوان شغلی شما ضخیم دوزی بوده؟ یعنی میگن یه کاری رو دارن انجام میدن که عنوان اینه، ولی کار خطرناکتری هم کنارش دارن بدون عنوان انجام میدن.
قطعاً تکلیف بیمه به مشکل میخونن و در واقع فقط تو حرفه اصلی خودشون که هم بیمه نامه براشون تهیه شده و هم گواهینامه های معتبر حرفه‌ای دارن، فقط خسارت اون حوزه پرداخت میشه.
بسیار خوب. و گفتن که تاکسی زرد دارم، چرا نمیتونم، هومه شهریار هستم، چرا نمیتونم بیمه باشم؟ چرا نمیتونن مگه؟
هیچ معنی نداره. هم بیمه درمان تکمیلی میتونن برای خودشون بخرن، هم بیمه تامین اجتماعی میتونن داشته باشن، هیچ معنی نداره.
شاید منظورشون اینه که چرا سازمان مثلا تاکسی رانی بیمه‌شون نمی‌کنه.
اونها هم بیمه دارن
دیگه. بله اصولا. من خواهش کنم از این شنونده عزیز شمارهشون رو، حالا اسمم ننوشتن، ولی اگر که شمایی که تاکسی زرد دارید و سوال فرستادید، سوالتون کامل نیست، لطفاً توضیح بیشتری بدید تا بتونیم راهنماتون باشیم، آقای نیکپور بتونن پاسخ کاملتری برای شما داشته باشن. و سوال بعدی، گفتن که من توی تبلیغات اداره برق هستم، عنوان شد که لوازم برقی خانگی در صورت نوسانات برقی آسیب ببینه شامل بیمه میشه، چرا مراجعه کنیم به اداره برق گردن نمیگیرن؟ این سوالم یه ذره به نظر منم خوب نوشته نشد، اگه متوجه منظورشون شدید.
بله ببینید، ما این موارد رو هم در شهرداری داریم، هم در اداره برق داریم.
خوبه که بگید
مقصر در واقع ثابت بشه که اداره برق بوده یا اون سازمان در واقع مرکزی و ارائه کننده اون خدمت باشه، خسارت قابل مطالبه هست و هیچ مسئله بابت این موضوع نداره. اداره برق و همه سازمان‌های شهری و هر جایی که در ترتیب ارائه خدمت داره میکنه، بیمه‌های معتبر دارن و چنین پوشش‌هایی رو ارائه میکنن.
بسیار خوب. و نوشتن که سلام خدمت شما و مهمان محترمتون، مشکل بیمه رانندگان کامیون رو مطرح کنید. رانندگان جدید باید بدون سوبسید پرداخت بشه. قدیمی ها 1,600,000 ولی جدیدی ها 3,300,000.
این مواردی هستش که مخصوصا سیاست داخلی هر سازمان
در اون سازمانیه. بله
بله، واقعا نمیشه راجبش اظهار نظر درستی داشت.
بسیار خوب. گفتن که برای بیمه تکمیلی به کجا مراجعه کنم؟ 4 شماره آخرشون 3268 هست.
بعضی از شرکت‌های بیمه هایی که در واقع به صورت خصوصی عمدتاً دارن فعالیت میکنن، البته غیر از بیمه ایران، تمامی شرکت ها به اساس اصل 44 خصوصی شدن. ولی برخی از بیمه ها هستن که الان بیمه تکمیلی رو به صورت انفرادی و خانواده ارائه میکنن. اگر توی اینترنت یه سرچی بکنن، میتونن شرکت بیمه مسبوق و مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن و مراجعه بکنن، بیمه ها رو تهیه بکنن. ولی همه شرکت های بیمه انفرادی یا خانواده ارائه نمی کنن.
بله بسیار هم خوب. و نوشتن که 8 سال سابقه بیمه دارم، الان چند سال هست که خلع دارم، با وجود سن 48 سال عقلانیه که ادامه بدم و بیمه خیش فرما رد کنم، شغلم و رانندگیه و متاسفانه بیمه هم نمی کنن.
سرکار خانم، واقعیتش اینه که اظهار نظر راجع به این موضوع یه مقدار ظرافت لازم داره. بله. نمیشه به این شکل واقعا،
یعنی شخصیه، بهتر که خودشون تصمیم بگیرن.
بله بله، به خاطر اینکه حالا بیمه تامین اجتماعی سری مزایا داره که ارائه میکنه به افراد، و بیمه های بازرگانی که حالا تحت عنوان بیمه های عمر و سرمایه گذاری هم مطرح میشه، اینها در واقع اون هم یه سری مزایا ارائه میکنه. بهترین گزینه اینه که افراد و مخاطبین شما اگر که به لحاظ مالی امکانش رو دارن، هم بیمه تامین اجتماعی تهیه بکنن و هم بیمه های عمر و سرمایه گذاری که یک پکیج کامل تری رو تو دوران بازنشستگیشون بتونن دریافت بکنن.
بسیار عالی. جناب آقای نیکپور، من در خدمت شما که هستیم، لطفا همراه برنامه بمونید و عالی دارید راهنمایی میکنید شنونده های ما رو. یه بحث بازنشستگی و بیمه بازنشستگان رو هم میخوایم توی برنامه داشته باشیم و میزبان جناب آقای علی اصغر بیات، دبیر و عضو هیئت امنای کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم هستیم به صورت تلفنی. ما الان دو مهمان داریم با این حساب و آقای نیکپور، لطفا همراه ما بمونید تا سوالاتی که مرتبط با شماست رو از جناب علی بپرسم. در واقع اشاره هم میخواییم به بحث حقوق بازنشستگان و همسانسازیش داشته باشیم که آقای بیات برای ما توضیح بدن. با اجازه شما من سلام میکنم به مهمان دوم برنامه، جناب آقای علی اصغر بیات، دبیر محترم و عضو هیئت امنای کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی. آقای بیات درود به شما، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و همکاران بازنشستم در سراسر کشور.
درود به شما، متشکرم. جناب بیات، در ارتباط با همسانسازی حقوق بازنشستگان یه توضیحاتی لطفا میفرمایید. الان تو چه شرایطی است؟ آیا این اتفاق رخ داده و ما وضعیت مطلوب رو توی این حوزه داریم یا خیر؟
راجع به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، من میخوام به همکاران بازنشستم در سراسر کشور اعلام بکنم در برنامه هفتم توسعه حکمی در برنامه هفتم بود که از 1403 متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس 90% شاغلین اتفاق بیفته. خب با توجه به تغییرات و اتفاقاتی که در حوزه کشور و انتخابات ریاست جمهوری اینا افتاد، یه مقداری کار به تأخیر افتاد، ولی در دولت قبل 3 میلیون تومان به صورت علل حساب پرداخت شد. منتهی مراتب ما به هر حال کانون عالی بازنشستگان با تغییرات جدیدی که در سازمان اتفاق افتاد و مدیر عامل جدید آقای دکتر سالاری اومدن، ما این کار رو در دستور کارمون قرار دادیم و یک فرمول بسیار خوبی رو برای بازنشستگانمون در نظر گرفتیم که حتی از فرمول مجلس هم بهتره. در حکم برنامه هفتم موضوع حداقل بگیرا رو لحاظ نکرده بودن. خب 1,100,000 نفر ما شامل این حکم میشد، 3,450,000 نفر حداقل بگیر بودن ما حکم نداشتیم. ولی علل قاعده ما اومدیم در همین آبان ماه که الان پرداختش هم شروع شده، برای حداقل بگیرامو 10% حداقل سال که 7,160,000 یعنی 716,000 تومان به حداقل بگیرامو تعلق گرفت که با این حقوقی که آبان داره پرداخت میشه به اینا تعلق گرفت. سایر سطوح هم که بالای حداقل بگیرامون هست بر اساس فرمول مجلس که گفته بود 90% سال برقراری، ما 90% افت سال برقراری رو در نظر گرفتیم، 40%ش رو لحاظ کردیم و بهشون پرداخت کردیم. فقط یک موضوع، یه تعدادی هست چسبندگی دارن، نه حداقل بگیرن نه سایر سطوحن. اینا تو این تر چیزی گیرشون نمی اومد، یعنی واقعا وقتی می اومدن محاسبه می کردن اینا رو ما اومدیم لحاظ کردیم که هیچ کسی از این 716,000 تومان کمتر نگیره.
بله.
منتها یه تعدادی هم هستن زیر حداقل بگیرن، فقط اونها رو نسبت به سنوات بیمه پردازش رو لحاظ کردیم و الان حقوقی که آبان ما دارن همکاران ما از 23 شروع شده که دارن دریافت میکنن، حقوقشون همراه با متناسب سازی داره بهشون پرداخت میشه.
بله.
ولی این موضوع رو من میخوام به همکاران بگم، قاعدتاً هر کاری شروع اولش یه سری مشکلات و اعتراضات و پرسش ها داره. همکاران من در کانون بازنشستگان که 365 کانون شهرستانی و استانی داریم،
بله،
کاملا آمادگی دارن که به ابهامات اینها رسیدگی بکنن.
پس این امکان داره که به سوالهاشون پاسخ
بدن. شعبات تامین اجتماعی هم آمادگی دارن، اگر احیانا ابهاماتی هست و اعتراضاتی هست میتونن مراجعه بکنن. این در مورد متناسب سازی، اگر مواردی هست در خدمت.
بسیار خب، پس میتونن به شعبات هم مراجعه بکنن. خیلی جامع و کامل توضیح دادید برای ما جناب آقای علی اصغر بیات، دبیر و عضو محترم هیئت امنای کانون بازنشستگی
سازمان تامین اجتماعی.
بله اشاره کردیم. ما خیلی ممنونم از حضور تلفنی شما در این برنامه. از شما خدافظی میکنم آقای بیات. بفرمایید. شکرم. درود. ارادت. جناب آقای نیکپور، من چند تا سوال دیگر مطرح بکنم، شما پاسخ بفرمایید. لطف میکنید. گفتن بیمه اختیاری هستم، آیا بیمه تکمیلی هم میتونم اقدام بکنم؟
بله حتما. اتفاقا خیلی هم توصیه میشه، به خاطر اینکه هزینه های درمان رو بیمه های اختیاری خیلی کاور و پوشش نمیدن.
پوشش بالایی نداره.
حتما لازم است بیمه تکمیلی خریداری بشه.
بله. و شنونده بعدی نوشتن حدود 2 سال بیمه عمر پرداخت کردم ولی بعد از 2 سال قطع کردم، الان حدود 2 سال از آخرین پرداختم میگذره، میتونم دوباره شروع کنم همون بیمه نامه قبلی رو یا خیر؟
بله حتما.
خب راه خاصی داره یا آسان هست؟
یه مراجعه دفتر نمایندگی یا کارگزاری بیمه که ازشون بیمه نامه رو خریدن، اونا راه نمایشون میکنن، اندوخته بیمه نامهشون رو براشون کنترل میکنن.
بله.
اگر بیمه نامه هنوز تعلیق یا ابطال نشده باشه میتونن به حالت جاری برش گردونن.
بسیار خب، پس قابل انجامه به راحتی با راهنمایی شما برن دنبالش. آقای مهدی از خیابان گرگان تهران نوشتن که برج 5 در یزد با موتورسیکلتی تصادف کردم و شخص دچار صدمه شد، تمام مراحل تشکیل پرونده انجام شد، کارشناس بیمه گفت شما احیانا باید 2.5% دیگه رو پرداخت بکنید، لطفاً برام یه توضیحی میدین؟
البته اغلب این موارد رو در واقع نیرو انتظامی و دادگاه تعیین میکنه، عمدتا به حوادث در واقع به نوع رانندگی حادثه ساز این رو اطلاق میکنن، اگر که نوع رانندگی که شخص موتور سوار داشته به لحاظ قانونی حادثه ساز بوده، 2.5% در واقع یه جوری سهم مقصر حادثه از اون حادثه.
بسیار خب، یه دونه سوال دیگه فکر کنم جای داریم بپرسم. گفتن خدمت مجری توان کارشناس محترم و اینا، سلام، شغلم اپراتور تاور کرین دارم و جز مشاغل سخته، ولی بیمه لحاظ نکرده مشاغل سخت.
ما در بیمه های تامین اجتماعی، حالا جناب آقای بیات هم تشریف داشتن، ایشون هم شاید راحت‌تر میتونستن پاسخ بدن، ولی در بیمه های تامین اجتماعی مشاغل سخت لحاظ شده و میتونن اون طبقه بندیش لحاظ بکنن و هم
مراجعه کنن، راهنماییشون میکنن که قرارشون بدن توی مشغله.
بله، کارم بازنشسته میشن و بهش میتونم بهره مند
بشم. خیلی عالی، متشکرم جناب آقای میلاد نیکپور، کارشناس محترم کارآفرینی در حوزه بیمه، که بسیار عالی راهنمایی کردید شنوندهای ما رو. سوالا زیاد بود، ان شاءالله پاسخهای بعدی بمونه برای فرصتهای بعدی. درود به شما، خداحافظ.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران. امروز به بررسی نقش رسانه در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن پرداختیم در این بخش صدای شهر. در تماسی که شما عزیزان داشتید با ما، اشاره میکردید به این که رسانه نظرات مردم رو منعکس میکنه، اما در واقع پیگیری و پاسخ خواهی، درخواست پاسخ از مسئولان شاید ضعیفه. این نظر شما عزیزان بود. البته که رسانه اساساً رسالتش پیگیری و مطالبه گری است، این رو در نظر بگیرید، اما نقش خود مردم در رعایت فرهنگ ترافیک، این موضوع بسیار مهمی است، فارغ از اینکه مسئولان پاسخگو باشند یا نه. و مطالبه گری رو ما طبق وظیفه خودمون که قطعاً انجام میدیم، اما خود مردم هم باید به این نکته توجه بکنن. یه نکته دیگر هم باز عرض بکنم در ابتدا، که شاید خیلی از مسئولین ما تمایلی به پاسخگویی ندارن، حالا به خاطر جلسه یا مشغله کاری و یا دلایل دیگر. ضمن تشکر از میهمان ارجمندمون آقای مهندس زارعی جدی، کارشناس سازمان حمل و نقل و ترافیک، که در این لحظات همراه ما هستن. آقای مهندس زارعی جدی سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای مهندس، ما پرداختیم به بررسی نقش رسانه در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن. چقدر رسانه میتونه در این حوزه در فرهنگ سازی موثر باشه؟
سپاسگزارم از موضوعی که مطرح کردید. خب بحث فرهنگ سازی، آموزش و رسانه حلقه‌ای هستن که به هم دیگه وابسته ان. به هر حال رسانه در ترویج فرهنگ و آموزش نقش بسیار مهمی رو داره. ما همیشه میگیم که رسانه مثل معلمی میمونه، که شما دیدید دانش آموزا، خصوصا اونایی که ابتدایی میرن، بیشتر حرف معلمشون رو قبول میکنن، بهش اعتماد دارن. و من فکر میکنم که رسانه هم همچین حالتی رو ایفا میکنه در فرهنگ سازی و آموزش، که در حقیقت اگر به درستی مطالب عنوان بشه میتونه مخاطب اون رو بپذیره. و در حوزه ترافیک هم ما چالش بسیار جدیمون همین بحث فرهنگ سازی و آموزشه. یعنی یک بال اصلی این موضوع مدیریت شهریه، یکیش مردمن. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، ما خودمون باید به عنوان یک شهروند احساس تعلق خاطر داشته باشیم و خودمون رو بخشی از جامعه بدونیم، و اون مواردی رو که از طریق رسانه منعکس میشه به سمت ما، اونها رو رعایت بکنیم برای حفظ جون خودمون و حفظ جون بقیه. خب گاهی وقتا ما بعضی از مسائل هم یادمون میره، لازم هست یک بازآموزی بشه. رسانه میتونه این کار رو انجام بده و دائما تکرار این موضوع باعث میشه که این بازآموزی برای اقشار مختلف جامعه شکل بگیره. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، میتونم بگم که موضوع رسانه و فرهنگ و آموزش در هم تنیده هستن و نمیتونن از هم گسسته باشن، و اگر به درستی انجام بشه قطعا میتونه که رسالت و مأموریت اصلی خودش رو به جا بیاره.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای مهندس زارعی جدی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک. برای شما روزی و توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم. ترافیک. اما بشنوید از ترافیک سنگین این لحظات تهران. بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به